بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث به صاحب الزمان. خدا رو شاکریم که الحمدلله 20 جلسه توفیق یافتیم مطالبی رو عمدتاً پیرامون وجود مقدس امام زمان علیه السلام و مطالبی که مربوط به معارف و اعتقادات است با هم گفتگو بکنیم. الان بخش اول از جلسه 21 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام است. همونطور که می دانید ابتدای همه رساله ها نوشته شده است که اصول دین تقلیدی نیست و افراد باید خودشون در اصول دین تفحص کنند، تأمل کنند و حقیقت رو بیابند. اولا می دانید که این رساله ها به شکلی که الان در دسترس ما هست خیلی زمان طولانی نیست، یعنی در نیمه های عمر مرحوم آیت الله بروجردی یکی از شاگردان ایشون به نام مرحوم آقای علی اصغر کرباسچیان مشهور به علامه زحمت میکشه زیر نظر استادش آیت الله بروجردی توضیح المسائل آقای بروجردی رو تدوین میکنه. پیش از این یک رساله مکتوبی من دیدم که مال چاپ خیلی قدیمه و داشتم، فکر میکنم هنوزم داشته باشم در کتاب های قدیمیم، بعضی از مسائل مبتلا به مردم به صورت سوال و جواب آمده. یعنی اگر فرض بگیریم که اون هم یک حالت رساله مانندی بوده به این شکل که الان هست قطعا نبود. پس لااقل در زمینه آنچه که مبتلا به هست و احکام است تا جایی که علم تاریخ به ما میگوید، اگر کسی مطالب اضافی تری میدانست یا اصلاح میخواست بکنه ما منعی نداریم، ولی تا اونجایی که میدونیم این کار مربوط به زمان آیت الله بروجردیه. بعد از آیت الله بروجردی مرسوم شد که افرادی که میخواستند در واقع اعلام کنند که از ما هم میشود تقلید کرد، اینا به همون سبک رساله نوشته. یه چیزی که ما قبل از این رساله ها داریم به یه معنایی متن عربی و مفصل تر از این رساله هاست، کتابی است به نام العروة الوثقى، جمع آوری شده و تدوین شده توسط مرحوم قاصد کاظم یزدی. ایشون هم از علمای بزرگی بوده است و در بعد از او عده‌ای بر اون عروة الوثقی حاشیه زدن. بعضی از عروه ها ممکنه 15 تا حاشیه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ایشون مسئله رو نوشته، بعد کس دیگری که میخواسته در واقع اعلام بکنه که اگر کسانی میخوانم من تقلید کنن نظر من اینه، پاورقی زده برش. مثلا 12 نفر نظرشون با نظر صاحب عروه یکی بوده، 3 نفر متفاوت بوده، اون 3 نفر در ذیل این آمد. به هر حال اصل سخن اینجاست که اگر کسی عروه داشته باشه، کسی توضیح المسائل فارسی داشته باشه و یا بعد از اون توضیح المسائل هایی که دیگه ابداع علمای قبل بوده، مثلا آیت الله حکیم کتابی به نام منهاج الصالحین نوشتن، بعد شبیه ایشون از دیگرانی هم منهاج چاپ شد، الان یه توضیح المسائل جامع از فتاوای آیت الله سیستانی منتشر شده با رساله خود متفاوت مبسوطتره. دیگه از این به بعد هر کس هر کاری کرده همش بعد از اون اولین مسئله است. اولین مسئله این است که اعتقادات تقلیدی نیست. یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید که من به خاطر این موالیه به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستن که امام جماعت محلمون این گونه بوده. این از کسی پذیرفته نیست مگر کسی که عوام باشه، یعنی اصلا تو این آب و هوا نباشه، که ظاهرن عوام در قدیم اینجوری نه که بگن مثلا امام جماعت محل ما بوده یا بابامون اینجوری بوده، نه، ولی عوام در قدیم اعتقادات بیالایش بدون پیچیدگی داشتن و این اعتقادات بدون پیچیدگیشون هیچ معارضی هم نداشته. بدون پیچیدگی یعنی چی؟ یعنی اگر اعلام میشد توی روستا توی شهر که مثلا امروز به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تعطیله، همه تعطیل میکردن میرفتن روزه. و اگر فردا اعلام میکردن که اینم به یک نقل دیگری شهادت امام مجتبی است، بازم کسی اعتراض نمیکنه. الان شما امروز اعلام بکنید، طرف میگه که برای چی امروز رو باید مثلا من عزاداری بکنم؟ من دیروز برای امام حسین عزاداری کردم، مثلا قیمهشم خوردم، امروز دیگه میخوام برم سر کار. این میشه تعارض. بعد یا شما باید استدلال بیاوری یا باید بپذیری یا باید خیلی محترمانه با هم دیگه خدافظی کنیم، هر کی زندگی خودشو بکنه. سخن در اینجاست که اگر اعتقادات باید با تفحص و تحقیق به دست بیاید، مسیر رسیدن به اون اعتقادات مسیری است که باید طی بشه. وضو واجبه؟ نه. ولی اگر گفته می شود که برای نماز گرفتن، برای نماز خواندن باید وضو گرفت، پس وضو واجب می شود در یک زمان، در یک زمان مشخص. حالا اگه کسی بگه که من میخوام نماز بخونم ولی وضو نمیخوام بگیرم، میگن بابا راهش اینه، شنیدید که طرف از دنیا رفته بود وصیت کرد گفت 50 سال برای من وضو بگیریم، من نمازامو خوندم. اگر کسی راهش رو طی نکنه، در واقع عملا به اون موضوع بی توجهی کرده. در عصر و زمانه کنونی دانشجویان مجلس بگویند، در عصر و زمانه کنونی برای داشتن اعتقادات بدون تقلید نیازمند طی کردن چه مسیری است؟ اجتهاد که دونه دونه هست، اجتهاد که در بحث احکام و اعمال، نه دوباره تقلید نمیشه، اجتهاد لازم نیست. اجتهاد زمانی است که شما قراره برای اینکه این عمل رو انجام بدید جمع روایات این موضوع رو ببینید، بعد ببینید که با توجه به این جمع روایات الان احتمالاً وظیفه شما چیه. چرا احتمالاً؟ چون نظر شرع به صورت روشن و بیان تو بعضی موارد بیان نشد. این میشه اجتهاد. در بحث اعتقادات ما اجتهاد نمیخواد. شما چی فرمودید؟
گفتیم برای همین اصول دین دیگه.
برای اصول دین باید چیکار کن؟
برای
اینکه به منابعش
مراجعه کنیم،
مثلا
علمشو به دست بیاریم.
منابعش چی میشه مثلا؟
منابعش همون دوستان هم برای اینکه مثلا پیامبر باشه، ببخشید شناخت درست دین از یک راه دیگه، اونم اینکه اول اینکه بندگی درست داشته باشیم،
خب،
و اینکه منابع اصلی مثلا کتب اصلی اصول شیعه رو بشناسیم و اینکه دقیقاً بدونیم منابع اصلی کجا، مثلا کتاب شیخ صدوق، توحید شیخ صدوق مال اصول دینه،
خب،
و یا کتابایی که خود از امام جعفر صادق و از امام مهدی باقر صلی الله به قول من
با یه اصلاحاتی فهمید شما رو باز یه تعبیری توش بدم. ببینید عمل صالح میشه عمل، اعتقادات عمل نیست. ما دو تا عمل داریم، یکیشو من میگم و یکیشو اونا که جلسات قدیم بودن بگن. ما یک عمل جوارحی داریم، یک عمل جوانحی. عمل جوارحی همینه که میگیم رفتارش خوب باشه، درست باشه، درست عمل کنه، درست نماز باشه. عمل جوانحی چیست؟ مربوط به اعتقادات، باورها، توجهات قلبی. خب پس در مقدمه داشتن ایمان کامل و درست و اصول دین ما نیاز به عمل جوارحی نداریم. هر اتفاقی میفته باید در باور بیفته، در به اصطلاح ماها تو فکر باید بیفته. حالا سوال دوباره تکرار کنیم، گام بعدیشو برداریم، یه قدم بریم جلو. سوال این بود من برای رسیدن به مرحله و قدرت یافتن اصول دین که تقلیدی نیست باید یه مراحلی را طی کنم. اون مراحل چیست؟ در فرمایشات شما بود مراجعه به کتاب و سنت، کتاب و اهل بیت. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. ما انتمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. پس من فهمیدم مراجعه به قرآن و روایت، بهتر بگیم مراجعه به قرآن و
سنت،
نه اطرت اهل بیت، یعنی مراجعه به شخص، کتاب الله و اطرتی. اطرت خانواده، یعنی یه سری آدم باید به اینا مراجعه کرد، نه به کتاب. سنت، آنچه که مکتوبه در کتب است، اینا مراجعه صحیح هست، ولی حدیث ثقلین اینو نمیگه. حدیث ثقلین میگوید قرآن و اطرت، قرآن و حاضر رجل، قرآن و علی. در هر زمانی امام صادق علیه السلام فرمودند با سوره قدر با دشمنان ما محاجه کنید. یعنی شما با سوره قدر میتوانید امامت اهل بیت علیهم السلام را اثبات کنید. چگونه؟ حضرت فرمودند، حالا مضمونشو خودتون احتمالاً اکثرا بلدی، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر تا تنزل الملائکه و الروح. تنزل الملائکه یک امر ماضیه یا مضارعه؟ مضارعه. پس دائم اتفاق میفته. این بر چه کسی نازل میشود؟ سؤال. اونا هیچ ادعایی بر اسمت هیچ کدام از سرانشون ندارن، که بلکه برعکسشه. یکی از اسمش فراموشم شد، یکی از علمای مکتب خلفا میگه اگر در طول تاریخ همه نهله ها و فکرها و گروه ها جنایتکارترین هاشون رو به ما معرفی کنن و ما مسلمون ها، البته اون خودشو میگه، و ما مسلمون ها حجاج ابن یوسف ثقفی را معرفی کنیم، حجاج در یک کفه ترازوس، همه جنایتکاران تاریخ توی کفه دیگه ترازوس. بله حجاج. او میگه حجاج خیلی ویژه است. هیچ کس از مکتب خلفا نمیگوید که تنزل الملائکه و روح بر کسانی مثل حجاج است. از فهم بودن با این به ما، با دشمنان ما محاجه کنید. معناش اینه در هر زمانی باید کسی باشد که تنزل الملائکه و روح بشود و در هر زمانی یکی از ثقلین هموست. هموست. دانشجویان بزرگوار اگر واحدی دارن تحت عنوان معارف اسلامی، همینو از استادشون بپرسن. ببینن استادای معارف اسلامی ما این تمسکتون به ما رو چی ترجمه میکنه؟ اکثرا ترجمه میکنه سنت پیغمبر، سیره پیغمبر، در حالی که خود روایت میگوید و اطرتی، خانواده من. باید پیدا کنی به خانواده پیغمبر مراجعه کنی. در این عصر و زمان نزدیکترین فرد به پیغمبر چه کسی است؟ امام زمان سلام الله علیه. خب پس یه گام رفتیم جلو، ما فهمیدیم در اصول دین باید مراجعه بکنیم به قرآن و اهل بیت علیهم صلوات الله. خب راه این مراجعه چیست؟ شکل این مراجعه چیست؟ اگر کسی قرآن خواندن بلد نباشد، این چجوری میخواد مراجعه کنه؟ اگر کسی به صاحب الزمان متوسل نشود، این چجوری میخواد راه رو پیدا کنه؟ هر جای عرضی که من میگم با عقل شما سازگار نیست به من متذکر بشید، چون اینجا الان بحث نقلی خیلی نمی کنم، دارم بحث عقلی بر مبنای نقل میکنم. میگم اگر کسی در عصر و زمانه ما در طول سال یک کلیپی آماده کرده بودن که از مردم میپرسیدن که شما آخرین باری که یاد امام زمان علیه السلام بودین کی بود، نمیدونم حالا دیدین یا نه، یکی میگفت چند سال پیش، یکی میگفت من هر روز یادشونم نیمه شعبان. اگر کسی به این دو ما ام تمسکتم به ما، هر کس به این دوتا متمسک بشود رستگار است. کسی اهل قرآن نباشه به امام زمان هم مراجعه نکنه، این چجوری میخواد رستگار بشه؟ سوال. یه نفر میگه من کتاب زیاد میخونم. خب کتابایی که میخونی در چه موضوعی مهمه؟ بعد کتابو میخونی با تمسک کتاب میخونی یا بی تمسک؟ ما ان تمسکتم به ما، یعنی اگر کسی داره قرآن میخواند، یه دستش قرآنه، دست دیگرش تو جیبشه، دست دیگرش به چاییه، دست دیگرش به قول خودش به دوتا کتاب دیگه است. این ما ان تمسکتم به ما نیست. یادتونه قبلا ما گفتیم چجوری قرآن بخونیم؟ اونی که یادشه بگه. هر موقع محضر قرآن می نشینیم خدمت امام عصر علیه السلام مبین قرآن عرضه بداریم که آقا من می خواهم قرآن بخوانم، خودتون نور فهم قرآن را بر قلبم بتابانید. آقا من از پیش خودم که قرآن نمی توانم توضیح بدم و تبیین بکنم، شما باید تبیین میکنید برای. یعنی قرآن بی توجه به امام زمان سلام الله علیه و امام زمان هر زمانی ما این تمسکتون به ما نیست. توجه کنید، من شنیدم شما گفتید روایاتا، اینو شنیدم، ولی اول دارم شاه کلید و خدمتتون میگم، بعد بروم ببینم جایگاه روایات چیه. شاه کلید تمسک. تمسک یعنی چی؟ توسل پیدا کردن نوعی تمسک است. ای که من حواسم باشه من زیر سایه امام زمان قرآن میخونم یا تو خیمه داعشیا، حواسم باشه، یه تمسک. تمسک یعنی قرآن بدون توسل به امام زمان ما این تمسکتون به ما نیست. حالا کسی میگوید راه رسیدن به فرمایشات حضرت صاحب سلام الله علیه چیست؟ میگوییم اول تمسکه رو فهمیدی؟ اول فهمیدی که او باید عنایت کند؟ میگه آره. میگم اگر اینو فهمیدی گام بعدی رو بردارا. میگه آخه چرا؟ زود گام بعدی رو بردارم. میگم نه، مگه علم نمیخوای؟ میگه چرا؟ میگم روایت میگوید العلم و بقیهش العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم فهم قرآن میخواهی، علم نوره، از جنس کتابت و نوشته نیست. خدا در دل هر کس که بخواهد میگذارد. پس اگر تمسک به امام زمان پیدا کردی برای فهم قرآن و امام زمان عنایت کردند، یعنی حضرت بخواهند اراده کنند نور علم بر قلبت بتابانند تا بفهمی این آیه یعنی چی. اگر حضرت علم نتابانند، شما خروار کتاب خوانده باشی به درد نمیخور، تو کتابخانه زندگی بکنی به درد نمیخور، تغذیت از کتاب باشه فایده نداره. پس چرا من گام بعدی رو با شما الان سری بر نمیدارم بگم بله کتاب روایت مراجعه؟ میگم این روایت رو عبدالله ابن عمرم گفته است ولی درایتش را نداشته. درایتش چیه؟ نوری است که از این حدیث از شما دستگیری میکنه. این حدیثه را حتما برای جلسه بعد حفظ کنید. تکلیف یک، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. قذفه یعنی خانمای عربی خون، قذفه خدا قرار میدهد میگذارد، خودت کاریش نمیکنی، او قرار میده. العلم نورون سرچ بفرمایید هست توی ولی اون درس لزوماً علم نیست. بعضی از معلم ها میرن سر کلاس میگن الان بندگی خدا برای شما بچه ها، زیارت اربعینتون الان برای شما بچه ها این است که فیزیکتون رو بخونی. خب این کذبه و دروغ بستن به دین خدا. شما میگی دخترم برای اینکه بهتر بفهمی اولش دعای مطالعه رو با هم بخونیم. دعای مطالعه چیه بخونیم؟ به رحمتی که ارحم الراحمین، تو مفاتیح هم هست. اینو با بچه میخونیم بعد شروع میکنیم. این یعنی خدایا تویی که به من میفهمان. این درست. شما بچه تو میخواد بره مدرسه، میگین دخترم در پناه امام زمان، انشالله اگه مسئله کاری داشتی، اگه منم نبودم با امام زمان علیه السلام همه جا هستن، میتونی به حضرت عرض کنی. یه مشکلی پیش آمد بگی. این سخن غلطی نیست. حتی من بخوام باز بیام پایین‌تر باید بگم ببین یه حداقلی از دروس را باید بخوانی، الفبایی را باید بلد باشی تا بتوانی مقدمه قرار بدی برای فهم مطالب ارزنده‌ای که در قرآن و روایاته. بنابراین این میشود مقدمه اون. اگر واقعا نیتت این باشه ارزشش بیشتر. یه جمله‌ای که شما گفتین برای اینکه بهتر بفهمیم اولش متوسل به امام زمان بشیم یا صاحب زمان کمکم کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اینم اشکال نداره، اینا غلط نیست. فقط من اون نقطه‌اش رو گفتم، گفتم که این حرف که معمولا تو مدارس گفته می‌شود یا در ایام امتحانه بچه می‌خواد بره روزه، میگیم روزه تو الان تو خانه نشستن و درس خوندن. اینا کجا میگیم؟ مثل اینا که میگن حج ما الان مجرب داره راه میره، اینا کجا میگیم؟ خب گام بعدی، پس اگر این توسل و تمسک حاصل شد، اگر این توجه به امام زمان سلام الله علیه حاصل شد، ممکن است یه عده ای از کسانی که سواد ظاهری فهم روایات هم ندارند، توان استنباط روایات را هم ندارند، اینها بتوانند یه چیزی را بفهمند که صد تا بالاتر از اونا نمیفهمند. چجوری ممکنه؟ چون العلم نورون، علم نوره، محفوظات نیست، دانش نیست، مهارت تست زدن نیست، مدرک نیست، علم نوره. یه نوری رو به مادر بزرگ بنده به شما میدهن، یک هزارامشو به دانشجوی دکترا که نوشه نمیدن. نور این نوره رو باید خواست، باید طلب کرد، باید استغاثه کرد. چجوری؟ همون جوری که خدای نکرده اگر پدر شما یا عزیزی از اطرافیان شما سکته کرد رفت بیمارستان، شب اول معمولا افراد با بیخوابی و با پریشانی متوسل به درگاه خدا، بعد چند روز کم کم برایشون عادی میشه و بعدن هم خواهر برادرها گاهی با هم دعوا میکنن که مامانو تو نگهدار، منم رو کار دارم. اون شب اوله چه حالت استغاثه ایست؟ چون شوکه شدیم هممون. او حالت استغاثه رو هیچ کدام ما احتمالاً تا الان برای دریافت نور علم فهم انا اعطینا کل کوثر به محضر درگاه خدایی نداشتیم. این استغاثه رو ما به حجت خدا نداشتیم، رفتیم پلو امام رضا ها، ولی یه بار نگفتیم یا امام رضا قرآنی که دور حرم شماست یه آیهش رو بر من آشکار کنید، نورش رو بر قلبم بتابانید. حالا همه قرآن هم اگه نخوانید بل حضرت هیچ. خب نخواستیم دیگه، وقت نخواستیم گوهر بریزن تو دستپای ما که چی بشه؟ ما از کجا آمدیم که این گوهرها رو بریزن تو دستپای ما؟ ما از تهران آمدیم. اومده باشه شما که الحمدلله سربازی نرفتون نمیریم، ولی تو سربازی تو پادگان یکی از چیزایی که خیلی مثلا عرفه اینه که مثلا میگه بچه کجایی؟ بچه تهرانی. خب بچه تهرانی پس این تو. یا یکی دیگه میگه ما بچه فلان جایی. بچه کجا بودن مهمه. الان شما بچه کجایی که حضرت رضا سلام الله علیه معارف الهیه رو بر قلب من و شما بریزن؟ به خاطر اینکه یه سفر رفتیم مشهد، اونم نیتمون این بوده که هم دلمون واشه هم اون استخر خیلی هیجان انگیزش هم بریم. حالا برای شاندیز هم میشه رفت، توجه به این مطلب نداشت. برای اینا رفتیم دیگه. خب حضرت حالا دو رگاه هر بیزه تو قلب. بعد از اینکه این توسل حاصل شد، حالا از جمله راه های دریافت اون نور معرفت این است، جمله رو شاید جلسه دوم سوم گفتیم باید حفظ باشیم، این است که من به نحوی خودم را در معرض وزش نسیم معرفت خدا نور علم قرار بدهم، راه این انس با قرآن و روایته. یعنی وقتی من قرآن میخوانم، وقتی روایت میخوانم، خودم را در معرض عنایت این نور و معرفت قرار دادم. وقتی فال حافظ میگیرم، خودم را در معرض عنایت حافظ قرار میدم. بعضی ها کلی دعا میخونن برای حافظ و نمیدونن فاتحه میخونن و بعد باز میکنن و بعد ازش نتیجه میگیرن و زندگی ها را تغییر میدن و خب خودشو در معرض معرفت جناب حافظ قرار داده. یکی هم خودشو در معرض نسیم معرفت خدا قرار میده، یعنی انس با روایات داره. حالا تو روایات این که کدام کتاب ها بهتر از خوانده شود، کدام تحلیل ها بهتر از دیده شود، میرود بازگام بعدی. تا اینجا اگر ابهامی هست بفرمایید، اگر نه یک آزمون طرح کنه. بله. خود قرآن میگه، میگه لا یزید الظالمین الا خسار. اینا هر یه آیه که میخونن دورتر میشن، نه که نزدیک بشن، دورتر میشن. حالا چی ما الان این که اونا چیکار میکنن کاری ندیم، ولی چیزای جالب اینه که مثلا گاهی اوقات میگه که اذان امروز با صدای مرحوم استاد. این مرحوم ها حرفای عبثه. کسی که محبت امیرالمومنین علیه السلام ندارد و ولایت اون بزرگوار را نپذیرفته، این طلب مغفرت ها براش هیچ سودی نداره. اگر مثلا موجب انسشون با قرآن، مثلا یا مثلا دارن تقلید میکنن نحوه خوندنشو، من نمیتونم روش نظر اینجوری بدم. ولی اگر موجب میشود که اینها سنی بودن اونها در ذهنشون خفیف جلوه بشه، خب این ضرر اعتقادی داره. ولی از جهت دیگه کسانی هم هستن که مقیدن صدای صوت قاریان مکتب خلفا رو خودشون و بچه هاشون نشنوند. حالا دیگه نظام های تربیتی مدارس رو الان ما کاری نداریم، ولی گاهی اوقات مثلا شما میگین ببین چقدر قشنگ داره این ترتیل رو میخونه، تو هم یاد بگیر، ولی کاش این مثلا دوستار امیرالمومنین بود، اینو میفهم. یا واقعا میگه خب خیلی بین ما و او فرقی نیست، اونم قشنگ میخونه ما هم قشنگ. کتاب، یه کتاب قشنگی هست، البته اگه خواستید بخونید قبلش یه توضیحاتی من تو سایت نوشتم، اونو بخونید بعد اون کتاب بخونید، کتاب سفرها و خاطره ها، یه همچین چیزی نوشته آقای دکتر تیجانیه، مجموعه سفراشو نوشته. یه نکته های البته تو کتابش هست. یکی از چیزهای جالب اینه که عبدالباسط که مشهور است، وقتی ایشون میره مصر، در واقع یک نامردی به خاطر شیعه بودنه و شیعه شدنه دکتر تیجانی در حق او میکنه، و این او خاطره رو اونجا نوشته که عبدالباسط اومد و اینجوری کرد، و بعد من متوجه شدم اون گزارش رو عبدالباسط داده و اینا. یعنی قشنگ قرآن میخونه، ولی کینه و بغض نسبت به شیعیان کاملا در دلش هست. حالا اون کتاب رو اگر دوست داشتین ملاحظه بکنین، عرض کردم با اون نکته هایی که گفت. خب حالا قشنگ میخواند، خیلی قشنگ میخواند. خب اون خدا بیامرزی ها چیز نداره. هر موقع من مسئول پخش قرآن در اینو شما میتونید به من بگیم، ولی الان من هیچ مسئولیتی ندارم. بذارین یه روایتی الان از امیر المومنین علیه السلام بگم، بعد اگه یه شب امیر المومنین علیه السلام با کمیل داشتن میرفتن، دیدن از یک خانه صدای قرائت قرآن داره میاد، یه آیه رو داشت میخوند، اون آیه بعدن یادم اومد. از کمیل خیلی شگفت زده شد از این صدای صوت این قاری. در یکی از جنگ هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن میرفتن با کمیل، با سر شمشیرشون اشاره کردن به یه بدنی که افتاده بود، همون آیه رو خواندن برای کمیل، و معناش این بود این کسی که در مقابل امیرالمومنین جنگیده و الان رو زمین افتاده، این همون قاری است که اون شب تو از خواندنش به شگفت آمده بود. امیرالمومنین علیه السلام، یعنی در جنگ هایی که با امیرالمومنین داشتن، این در مقابل حضرت بود و کشته شده بود، حضرت اینو بهش نشون دادن، این همونی که اون آیه رو خوند، و حضرت اون آیه رو تکرار کردن، که حالا اون آیه رو الان من تردید کردم که کدام آیه. خب پس الان بریم قسمت سنجشان. حالا ما الان نمیتونیم انحرافات کسانی که ادعای تشیع دارند را به سادگی اثبات کنیم، مگر اینکه طرف واقعا سخنی گفته باشه و مطلبی گفته باشه که ما لفظ انحراف روش بگذاریم. یعنی به این راحتی نمیتوانیم یک شیعه را منحرف اعتقادی بنامیم. من اون جمله خانم را میپذیرم که ایشون بگن خب من، ایشون فرمایشون این بود که من در واقع دارم به دوستان متذکر میشوم که خب وقتی ما این همه فایل های صوتی از دوستان امیرالمومنین داریم، چرا از فایل های صوتی اونا استفاده بکنیم؟ ولی این که ما بیایم بگیم قاریان شیعه منحرف، شما اگه بگید یک قاری ما فامیله مونه، این خانومش ازش شاکیه، من بگیم منحرف نیست. بگید یکی از فامیلامونه قاری هم هست، مثلا تو مهمونی همونم قرآن میخونه، ولی مثلا به بابای من بدهکار 50 میلیون تال نذاره، منحرف نیست. بحث انحراف اعتقادیه. میخواد نمازشو اول وقت بخواند، میخواد اصلا نماز نخونه، اعتقادش چیه؟ ما در واقع متمرکز اعمال جوارحیش هستیم نه جوارحی. تو جوارحی ممکن افراد خطا کنه. ملاک ما در این که چیزی به درد میخورد یا نمیخورد چیست؟ از شما میپرسم.
در رضایت الهی.
ملاک و شاخص نظر واضع شرع است. واضع شرع. سرپرست و مالک عالم تکوین و تشریع. بنابراین خدا باید بگه چی به درد میخوره چی به درد نمیخوره. درست؟ اینو شما گفتین، من نمیگم. نه که من رد کنم، میخوام بگم من از باز گفته خود شما میخوام گام بعدی رو بردارم. اگر خدای متعال گفت آی مردم، من فقط از شما میخواهم مثلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را دوست داشته باشی، ولایتش هم نفرمود، ما فقط میخوام شما اینو دوست داشته باشی، هر کاری میخوام بکنیم بکنیم، شما میتوانید به این حاکم اعتراضی داشته باشید؟ نمیتونید. حاکم است، هم مالک شماست، هم مالک همگان است، هم مالک همه چیزی است که شما دارید، هم مالک آینده شماست، صاحب اختیار شماست. اصلا من و شما جز بندگی او کار دیگه نمیتونیم بکنیم، چون هر کاری میخوایم بکنیم یا با ملک اوست یا در ملک اوست. شما میخواید یه لیوان جا به جا بکنید، با چی؟ با دستتون. دستتون که ملک شما نیست، ملک اوست. لیوان هم که مال اوست، تو ملک او میخواید جا به جا کنید، مگه میتونید بی اجازه او کاری بکنید؟ شما یه نفر خانوم یا یک آقایی میاد خونه میخواد دیوار رو پاک کنه، بهش میگید به این قسمت کاری نداشته باش، اگه دست بزنه شما باش دعوا میکنید. میگه تو برای چی به اینجا دست دادی؟ میگه من اینجور مصلحت دانستم. میگه تو به خود مصلحت دانستی، تو باید کاری که من صاحب اینجام و به تو حقوق میدم تا کار کنی، تازه شما مالکش نیستی، 4 ساعت از عمرشو خریدید پول بهش میدید، راجب خودتون این کارو نمیکنید، چطور راجب کسی که مالک شماست، صاحب اختیار شماست و در هر چیزی، چه در زمان، چه در مکان، چه در بدن خودتون بخواد تصرف کنید، اجازه او لازمه. بعد شما برای اون نمیتونید تکلیف کنید. پس این تیکه جوابتون رو من اصلاح کردم. ما عرضمون اینه، اگر خدا ملاک است، خدا اگر تعیین کرد گفت آقا من از شما هیچی نمیخوام، من فقط میخوام هر کس آمد تو دنیا مثلا یه سفر بره کربلا، بعدش هم هر کاری خواست بکنه بکنه، ما حق اعتراض نداریم. اگر با این مثالی که زدم بازم فکر میکنید حق اعتراض داریم، بگیم. حالا خدایی که ملاک است، خدایی که ملاک است، خوب دقت کنید بزرگواران، ممکنه سوال ایشون سوال برخی از اطرافیان شما باشه، شما با همین ترتیبی که من دارم میرم جلو، اگر رفتید جلو ببینید به نتیجه میرسید یا نه، بقیه هم اگه اشکالی داشتن طرح مسئله بود. و حواسمون هم هست داریم شبهه فردی حل میکنیم، کسی نگه اگر دختر خالم اینجوری گفت من چی جواب بدم، نه، خودتون اگر براتون ابهامی بود مسئله رو بفهمید. خب من میخواهم ببینم نظر خدای متعال چیست، ملاک خوبی و بدی را چگونه تعیین میکنم. در دنیا نگاه میکنم میبینم ده ها نفر یا صد ها نفر ادعا میکنن که ما حرف خدا رو میزنیم، میگن ما حرفمون حرف خداست. خب من چجوری بفهمم کدومشون راست میگن؟ خدایی خودم که میشینم میبینم خدا که به من چیزی نگفته، لااقل الان چیزی نمیگه، بعدن حالا اگه خواست به من الهامی وحی چیزی بیاد. من که خودم پیغمبر نمیدونم، برادر خواهرم هم که پیغمبر نیستن، یه عده مدعی پیغمبری هم. من میرم پلوشون میگم ببخشید شمایی که میگی من یه حرفی از سمت خدا دارم، من کجا بفهمم حرف تو درسته؟ میگه ببین من یه بشری هستم در ظاهر مثل شما، این 30 نفر دیگری هم ادعا کردن که ما سخن خدا رو میگیم، اینا هم شکل منه. درسته؟ میگه آره. میگه ولی من میتوانم این عصایی که دست توست یا اون عصایی که اون گوش افتاده رو تبدیل به اژدها کنم. هر کدوم از اینا تونستم بکنم بگو. میگه نه بابا، این کار که کسی نمیتونه بکنه. میگه آخه اگه من کردم چی؟ میگه حالا اگه تو کردی احتمالاً من باید یه فکر دیگه بکنم. میگه آقا اگه من این کار انجام دادم، این نشون میده که اون خدای صاحب اختیار همه چیز، خالق همه چیز، به من یه قدرت ویژه داده تا شماها منو از اونایی که ادعا میکنن تمیز بدید. میگیم باشه. عصا رو اژدها میکنه، به کوه اشاره میکنه، کوه باز میشه، ازش کاروان شتر میاد بیرون. هرچی من میرم پشت کوه نگاه میکنم، میبینم اینجا کارخونه شترسازی نیست، توی کوه که اصلا کسی الان نمیتونه با این بیلوکلنگ بکنه. این شترها از کجا اومدن؟ پس معلوم میشود یک کسی که همه قدرت ها دستشه، او این فرد رو نماینده خودش کرده. میگیم خب شما بفهمید نظر خدا چیه. اینجا تازه میایم با شما سر خط، میایم سر خط، میگیم خانم پس ما فهمیدیم که کسانی دارن نظر خدا را برای زندگی دنیایی ما بیان میکنن و ملاک به ما میدهند. اینا میگن نظر خدا، سازنده این کارخانه، صاحب این کارخانه، صاحب این کارگران کارخانه چنین نظری دارن. شما نظرش موافق نیستین، اختیار دارین به نظرش هیچ توجهی نکنین. شما دوست دارین نظر مثلا جناب اوشو رو یا جناب سقراط را یا جناب ملا صدرا را توجه بکنین، میل خودتونه، خدا بهتون اختیار داده، میتونین اصلا. ولی شما هر جا بری تو ملک اینی. بعدن هم ازت میپرسه، میگه تو مگر من صاحب اختیارت نبودم؟ میگیم بله. میگه پس چرا طبق نظر من عمل نکردین؟ میگه خدایا من خیلی دلم خوشم نیومد، با عقل و فکر من جور نبود کار تو. میگه خیلی خوب، کارای تو هم با نظر من جور نبود، با هم دیگه مچ میندازیم. پس فعلا در پاسخ به فرمایش شما، برای اینکه وارد بحث بشیم، ولی یه خورده شما، حالا من نمیدونم چند جلسه خدمتتون بودیم، یه خورده در جلسات با ما بیاین جلو، همه این سوالات رو ان شاءالله به لطف صاحب زمان بهش پاسخ میدیم. ما باید ببینیم خدا چه میخواهد و خدا دین را و دینداری را و خوبی را چگونه تعریف میکند. مردم میگن کسی خوبه که با همه خوشرو و خوشبرخورد باشه. فرض کنیم خدا میگوید کسی خوبه که فقط با محارمش خوشبرخورد و خوشرو و بگو بخند باشه. خب حالا خدا نظرش اینه، نظر من یه چیز دیگه است. خدا صاحب اختیاره، مالکه، املکه، هیچ کس در دنیا هیچ تصرفی نمیتواند بکند جز به اذن خدا. یا اون اذن تکوینیه یا تشریعیه. یعنی چی؟ یعنی افراد میتونند بر خلاف نظر تشریعی خدا عمل کنند، ولی خلاف نظر خدا عمل کردند. خدا امر کرده اینجوری عمل کن. میگه من الان تو خانوما عرفه، حتی در خانومهایی که مقید به حجابن، عرفه آرایش کردن در بیرون از خانه رو نوعی تمیزی میدانن، یا ما تمیزی مثلا این منظمیه، آرایش میکنن میرن جلو نامن. خب خدا این را دوست ندارد و بر این مؤاخذه میکنه. من مملوک خدایم، من عبدم، یا عبد هستم یا نیستم. داستان بشرافی یادتونه دیگه، حضرت موسی جعفر فهمودن صاحب این خانه آزاده یا عبده. اون غلامه گفت نه آقا ایشون آزاده. از در گفتن همینه که آزاده که این صدا از خونش میاد، اگه عبد باشه باید ببینه مولا چی میپسنده. حالا من در عرف جامعه متدینین هم خدای نکرده این عرف شده که آرایش در برابر نامحرم یعنی تمیزی. خب پس خوبی را مردم دارن تعیین میکنن و اطرافیان من، خدا چی میخواد؟ یه چیز دیگه. خدا میخواد الان این فرد زندگیشو رها کنه برود در بیابانهای عربستان پولم به وهابیت ملعون بدهد و حج به جا بیارد و برش واجبه. خودش نظرش چیه؟ خودش نظرش اینه که من این پول را کانکت مثلا میخرم، کانکت میخرم میدم به فلان منطقه محروم. نظر من خیلی مردم هم تشویقم میکنم، ولی نظر خدایی نیست. لااقل خدا را به عنوان یه نظر حرفشو گوش بدیم، یه نظرم خدا داشته باشه. من از اون سوالی که میخواستم بپرسم الان صرف نظر میکنم، یه گام بحث رو جلو میبریم بعد دوباره به اون سوال بر میگردم. سوالم الان میگم، من میخواستم از یکی از بزرگواران همجوری رندوم، نه که بگم کی موافقه، بپرسم و بگم این مقدمه ابتدایی صحبتمون رو که خیلی بحث ریشه ایست در باب اصول دین و تحقیق در اصول دین را یه نفر خلاصه در سه خط بگه. بنابراین در ذهنتون منظم بکنید، وقتی که به شما گفته شد شما بتوانید دین را بیان بکنید. خب برویم سراغ کتاب شریف مکیال المکارم فی فواید الدعا لوجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. جلسه پیش وعده دادیم و عرض کردیم که از قسمت شباهت به جناب اسحاق این جلسه کمی جلو می رویم. بنابراین با تقدیم صلواتی به وجود مقدس خاتم الانبیا از این قسمت شروع می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. شباهت به جناب اسحاق. اسحاق فرزند کی بود؟ حضرت ابراهیم سلام الله علیه. داداشش کی بود؟
اسماعیل.
حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل بزرگتر یا حضرت اسحاق؟ شباهت حضرت اسحاق به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در کتاب مکیال یک مورد ذکر شده. خداوند متعال پس از آن که ساره از بچه دار شدن مأیوس شده بود ولادت او را بشارت داد. امام زمان علیه السلام نیز بعد از آن که مردم از ولادت او مأیوس شدند به ولادتش بشارت داد. چو افراد می دیدن حضرت عسکری سلام الله علیه فرزندی ندارند و این مراقبت شدید نسبت به حضرت وجود داره و نسبت به خانواده حضرت، بنابراین همه مأیوس بودند و خلفای ظالم عباسی گمان میکردن که پیروز شدن و اجازه فرزنددار شدن به وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام ندادن. در زمانی که همه مأیوس بودن چنین عنایتی رخ داد. در شباهت به حضرت لوط سلام الله علیه، شباهت گفته شده از دو تا نکته، دو تا شباهت گفته شده. یک، فرشتگان برای یاریش نازل شدند. حدیثی که مربوط به امام زمان سلام الله علیه و نزول فرشتگان است روایت جالبی است که خواهش کنم یکی از بزرگواران که کتاب پیدا کردن متن روایت را در کتاب پیدا کردن بخوانند. وقتی سید
و اینها یاران او خواهند بود. انگار که او خروج می‌کند و در بحث صحبت ما.
نه همینجا این روایت راجع به نزول فرشتگان در زمان تولد حضرت، تبرک جستن به اون حضرت و این که فرشتگان هم امام زمان سلام الله علیه رو یاری میکنند. یه نکته ای رو جلسه قبل فکر کنم راجع به نام مادر امام زمان سلام الله علیه بود که در کتاب تو ترجمه بعضی ها صیقل نوشته شده بود، تو ترجمه بعضی کتاب ها صقیل. من اینو مراجعه کردم دم هر دوش آمده، یعنی هر دوش درسته. اسامی مادر امام زمان سلام الله علیه نرجس، سوسن، صقیل یا صیقل، ریحانه، حدیثه، حکیمه، ملیکه و خمط با تای دستدار. با تای دستدار خه. حالا راجع به این که هر کدامش هم در چه سندی آمده میتوانید جستجو بکنید. اینو گفتم چون اون دفعه سوال شده بود. شباهت دوم حضرت لوط و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نوشته شده از شباهت‌های حضرت مهدی سلام الله علیه این است که لوط علیه السلام از بلاد فاسقین بیرون رفت و وجود مقدس امام عز سلام الله علیه نیز از بلاد فاسقین بیرون رفتن. شباهت به حضرت یعقوب طبق شماره هایی که من زدم بله دیگه حضرت رفتن از شباهت به جناب یعقوب را من سه تا شماره زدم. باز شما ببینید توی کتاب شما هم اینجوری تقسیم بندی میتونید بکنید یا نه. شباهت اول حضرت یعقوب علیه السلام پس از مدتی طولانی خداوند تفرقش را جمع فرمود و فراهم آورد، یعنی همین نابسامانی وضع خانواده و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نیز بعد از پریشانی و تفرق بعد از مدتی طولانی این تفرق جمع میشه و جمعشون حاصل میشود. شباهت دوم برای حضرت یوسف انقدر گریست تا چشمانش از اندوه سفید شد در حالی که خشم خود را فرو میبرد. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه برای جدشون امام حسین علیه السلام بسیار گریه میکنن آنچنان که در تعبیر داره که ولعبکین علی که بدل دموع دما، انقدر گریه میکنم که به جای عشق بر تو خون میگریم. در پرانتز پاسخ به کسانی که بگویند مثلا شما بس خسته شدین چرا گریه میکنین انقدر برای وجود مقدس امام حسین علیه السلام، یکی از پاسخاش اینه. ما یه تعبیری داریم به نام مواسات. حتی تو بعضی از مسائل فقهی کلمه مواسات آمده در پاسخ به سوالات شرعی. از مستحباتی که مؤمنین خوبه درباره هم انجام بدهن مواسات. مواسات یعنی چی؟ آفرین. یعنی مثلا شما یکی از کارهایی که میکنید که خیلی تو خانوما این مستحب و انجام میدن اینه که مثلا برای مجالس ختم و چله و سال و بیستومین سال گرده مثلا در گذشت شوهر یکی از دوستامونه همه خانوما سیاه میپوشن میرن چون صابخونه مثلا سیاه میپوشه عزاداره مثلا. البته دیگه بعضی بعد 20 سال که دیگه اینقدر عزادار نیست، ولی این مواساته. لباس سیاه پوشیدن در عزای کسی از عزیزان که مثلا دست رفته، پدر دوست خیلی صمیمی، اینو مواسات. که حالا آقایون خیلی تو خط مواسات های اینجوری نیستن ولی خانم ها خیلی مقید. مواسات با اهل بیت علیهم السلام به شکل های مختلفی میتواند حاصل شود. مثلا یک سخنی است، سالها پیش من شنیده بودم از یک منبری، برام جدید بود خیلی سال پیش، ولی امسال دخترم گفتش که بابا جان فلان همکلاسیم گفته ما چنین شبی این کارو میکنیم.
شب در واقع شام عاشورا شب 11 گفت دوستم به من گفته که ما امشب رو زمین میخوابیم، بالش نمیگذاریم، تو تخت خواب نمیخوابیم، به مواسات فرزندان سید الشهدا سلام الله علیه که در کف بیابان خوابیدن. من فهمیدم که مثل که این حرف در بعضی از خانواده ها هست و خدا رو شاکریم الحمدلله. خب این یه نوع مواساته، این مواساته با اهل بیت. اگر گفته می شود که از ابتدای محرم کسی صدای خنده معصوم را نشنید، پس اگر من تو جمع دوستان بودیم گفتم بابا نخندیم یا نخندون ما رو امروز روز سوم محرمه، این مواساته. مواسات از مستحبات است، یعنی خوب است که مؤمنین نسبت به هم مواسات داشته باشن. ملاک ایمان و مؤمن بودن پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام، پس مواسات با خود اهل بیت برتر از مواسات با مؤمنین است. این که خودتون جوان خودتون رو در ذهنتون تصور بکنید برای براشفته شدن و غمگین تر شدن قلب اشکالی نداره، ولی این آره، ولی این شاید تعبیر مواسات به اون معنا نباشه، ولی در اون جهت اشکال نداره. بله بله متوجهم، بله اشکال نداره، اشکال نداره. حتی فکر میکنم یه همچین تعبیر رو داریم که اگر جایی اشکتون بر مصیبت حضرت جاری نشد، میتوانید متذکر قصه های خودتون بشید، یه خود این دل را متزلزل کنه، بعد با توجه به مصیبت اهل بیت برون گرید. حالا عرض اینه، ما مواسات بین خودمون که معلوم نیست چقدر مثل همسال بنده آلوده باشند کسانی، اینو خدا میگه این خوبه، این مطلوبه، این مورد رضای منه. ببینید من نمیگم ثواب داره، چون تربیت بر مبنای ثواب نمیخوام بکنیم. خدا دوست دارد، چشم، خدا میپسنده، ولی خدا میپسنده اجرم میده، ولی من اون جمله شو دیگه نمیگم. حالا اگر کسی با اصل ایمان، با حقیقت ایمان مواسات بکنه، قطعا به رضای خدا نزدیکتره. حالا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میفرمایند ولعبکین علیک بدل الدموع دما، یا جدا من انقدر بر شما گریه میکنم که به جای اشک از چشمانم خون بیاد. مواسات با امام زمان این است که من هم بر امام حسین بسیار بگریم. صباحاً و مساءً که امام زمان میگن ممکنه در عرضه بنده نباشه، ولی اگر چنین توفیقی هم پیدا کردم قطعا با امام زمان مواسات کردم. یعنی صبحگاهان و شبگاهان با خودم نام امام سید الشهدا علیه السلام را زمزمه کنم، مصیبتی از مصیبات حضرت را به ذهن بیاورم و بر اون گریه کنم یا لااقل تباکی کنم. این مواسات با امام زمان سلام الله علیه. شباهت سوم، جناب یعقوب منتظر فرج بود، امام زمان سلام الله علیه نیز منتظر فرج هست. من اون قسمتی که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام با خدای متعال سخن میگوید تا رفع فرج میشود و حضرت یوسف را میتواند زیارت کند و خبری از حضرت یوسف میآید را در سریال یوسف پیامبر دیدم، مطالب 100% غلط درش فراوان است. به لحاظ اعتقادی ایراد داره اون صحبت ها. اینو شما در گوشه ذهنتون باشه، نه لزومی داره مراجعه بکنید، نه جز سوال های شب اول قبر که خب دقیقا چه جمله ای گفت، ولی همینقدر بدونید که اون تلاشی که کارگردان و نویسنده میکنن که اونجا یه جوری موضوع رو به خدا و شکست شدن خود فرد و بعضی از مراحل تربیتی و سلوکی حضرت یعقوب برگردونن، اصلا اون مفاهیم با مفاهیم دینی غیر از بعضی از جملاتش تعارض داره، نه که نمیخونه، نه که سند نداره، نه اصلا تعارض داره. اینو تو پرانتز عرض کردم. شباهت به جناب یوسف سلام الله علیه، من 5 تا شباهت کنارش نوشتم. شباهت 1، یوسف علیه السلام زیباترین اهل زمان خود بود، امام زمان سلام الله علیه هم که در زیبایی و جمال شهره آفاق است. شباهت 2، حضرت یوسف علیه السلام مدتی طولانی غایب شد تا اینکه برادران در او داخل شدند، پس آنها را شناخت در حالی که آنها او را نشناختند. امام زمان علیه السلام هم از خلق غایب شدند، در عین حالی که در میان مردم هستند و گاهی در بین مردم راه می روند، مردم ایشان را می بینند ولی نمی شناسند. روایت جالبی دارد شباهت 3، خداوند امر حضرت یوسف را یک شبه اصلاح فرمود. امام زمان علیه السلام نیز خداوند متعال امرش را در یک شب اصلاح می فرماید. شیخ صدوق در کمال الدین از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام روایت کرده فرمود در صاحب این امر شباهتی از یوسف علیه السلام است و آن اینکه خداوند عزوجل در یک شب امر او را اصلاح می فرماید. شباهت 4، حضرت یوسف دچار زندان شد. در چی؟ در روی شب؟ نه، خدا اصلاح می کند، می شود بدا حاصل شود، یعنی بعضی از اتفاقات قبلش نیفته و اون حاصل بشه، می شود هم نه، خدا به تدبیر و تقدیر خودش اون شرایط لازم را همون یک شب فراهم می‌کند. حضرت یوسف، این آیه قرآن یه خورده حواستون به بحث دعاهایی که قبلا گفته بودیم باشه. در ذیل این آیه روایتی هست که اینجا نقل نشده، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. حضرت یوسف به خدا میگه که خدایا برای من زندان بهتر از آن چیزیست که اینها من رو به اون دعوت میکنن. یادم نیست که روایت از کیست، ولی از حضرت سوال میپرسن، حضرت میگن یوسف خودش زندان رو انتخاب کرد، میشد جور دیگری دعا بکنه، میشد جوری دعا بکنه که خدایا، خلاصه به تعبیر من، من نه زندان میخوام نه گرفتار شدن به دام اینها. مثلا شما نگاه کنید، خدایی نکرده برای ما یه گرفتاری پیش بیاد، من مثلا یک حال توجه و مثلا دقتی داشته باشم، بگم خدایا مرگ مرا برسون من نبینم که عروسی دخترم به هم بریزه. دعای خودتونه، چشم، مستجاب میشه. آدم میتونه یه دعاهای بهتری بکنه، مثلا آی قلم پام بشکنه که دوماد معلم نگیرم، حالا اتفاقا این معلم آمده و خیلی هم همه چی تمومه، من این دومادو میگیرم. حالا من نمیخوام بگم این مادر عروس چه این دعایی کرده بود، ولی ما یه عروسی رفتیم، مادر عروس بود که از این بره مثلا جوب اومده بود بره اون بره جوب، تمام استخونای پا شکسته بود. حالا چه جوری شکسته بود که دیگه شب عروسی روی ویلچر بود و این حرفا نمیدونم، ولی حالا دارم نزاه عرض میکنم، میگم والا شاید مثلا فرمودن که اگه من الهی پام بشکنه مثلا نبینم که فلان طورش قبول شده و پاشم شکسته. این که چه دعایی بکنیم که گرفتاری بر ما پیش نیاد خیلی مهمه. خدایا اگر قرار من یک همسری، یک شوهری داشته باشم که مثلا چه میدونم بعدن پشت گوشش یه دمل بزنه، من اصلا شوهر نمیخوام. خب طرف 50 سالش پیش شوهر نکرده، برای که اون شوهری که براش گوشت بودن کنار پشت گوشش دمل زده. دعاهای خوب مهم است. به خاطر همین میگن مادرها بعضی موقع ها دعاهایی میکنن زود و خراب میکنن، و به خاطر همینه که میگن مواظب دعا و آه پدر باشین. چرا؟ دعای مادر دعای پدر بالا میره؟
آه پدر میگیره خیلی سریع.
آها دعاهای مادر گاهی خیلی سریع، زودم پشیمون میشه، تایی دلش هم چیزی نیست، ولی وای اگر دل پدر بگیره. پدر دعا خیلی نمی کنه، خیلی سر به سر نمیذاره، ولی اگه دلش بگیره خیلی ناجور میشه. بله
تو خوندن خیلی از دعا خون توجه
کنم، چون مردمان خیلی از دعاها
مثلا مثل دعای سوال همیرانوی میگه مثلا هر روز نخونیم، چون توش مثلا از خدا خواستی
که من با مشکلات سختی ها امتحان کنم. این درسته؟ این میگنا رو
من
خب من شنیدم. نه نه قطعا غلطه. ما سخنمون راجع به دعاهای احساسی که خودمون میگیم، دعاهای معصور رو که هر چقدر بگین خوبه. الان شما دعای جوشن صغیر را بخوانید، به مزامینش توجه بکنید، چقدر دعای شریفی است. حالا این آدم مداومت بکنه چه اشکال داره؟ دعای سبا، ما هیچ وقت از خدا درد و بلا نمیخواهیم، ما از خدا میخواهیم که خدایا هر چه خیر است بر ما مقدر کن. این مثالو قبلا گفتم، الان یه تیکشو میگم، ممکنه بعض خانما بقیهشو بگن. گفتیم که بنده خدایی مراجعه کرده بوده و گفته بوده که من یک خلاصه ازدواجی نصیبم شده که از بعد از این ازدواج من هر روز میگم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، نمازهای امام زمان رو میخونم، دعاهای امام زمان رو میخونم، بلکه خدا یه فرجی حاصل بکنه این همسر خوبی که قسمت ما شده خلاصه یه تغییری بکنه. بقیه داستان شما تعریف کنید خانم. بله بله. یه مشاوری میره. بله
میگن که شما احتمالا زمان ازدواج بکنید دعا نمیکردید، مثلا یه دعای خاصی نمیکردید یا دعا نمیکردید که زیاد امام زمان رو یاد کنید. بعد میگم بله. بعد میگم خب همین علتی که این همسر بسنید.
میگن شما دعای خاصی داشتی برای ازدواجت؟ میگه بله. میگه چه دعایی؟ میگه من دعا میکنم خدا یه همسری قسمتم کن، منو به امام زمان نزدیک کنه. یه همسری قسمتش شده، وقتی ازدواج کرده هیچ صدای یا صاحب الزمان و المستغاثه بگه یا صاحب الزمانش بلنده. این نوعی تقرب به امام زمان. دعا دعای خوبیه.
خوینده هر چی
گفت به
شنونده باید
عاقل باشه. نه حالا این که یه خوردهش ممکنه جلوه مزاح داشته باشه، ولی واقعیتیست. بحثمون در این نیست که شما در واقع مثلا هر چیز بی ربطی آدم به زبانش جاری بشه خدا همونو میگه. خب همین من میخواستم حالتو بگیرم اتفاقا.
این موضوع شکایت داشتن،
این فرد شکایت داشته. مثل چی؟ مثال میزنید یک مادری که بعد از تولد فرزندش، خدا البته هیچ مؤمنی رو گرفتار نکنه، بچهش یه بیماری کسالتی پیدا میکنه، این از این دعا به اون دعا، از این روزه به اون روزه پناه میبره. ولی اگر بچهش سالم بود، کاکل زری بود، کاکل نمیدونم قرمزی بود، این سرکشی میکرد، طاغوت میشد این مادر. خدا برای این مادر به خاطر دعاهایی که کرده که خدایا منو از درگاه خود دور نکن، یه گرفتاری پیش آورده که این باعث میشه در خانه حلوت بمانه تا آخر عمرش. این باید بر این گرفتاری صبر کنه و شاکر باشه. آدم ناراحت میشه، ولی سوال اینه این گرفتاری در بلند مدت به نفع توست یا به ضرر توست؟ بلند مدت که نگاه کنی یعنی چقدر؟ یعنی ابدیت. بلند مدت یعنی ابدیت. اون پسری که توسط حضرت خضر و حضرت موسی از بین رفت که صریح قرآن است، خب خدا چی میگه؟ میگه من اینا را قرار دادن، این پسر موجب ازلال و گرفتاریشون میشد، بر صبر بر کشته شدن این بچه من به اونا عجب میدم، ضمناً به ثواب اون صبرشون بهش یه فرزندی هم عنایت میکنم که موجب بهره‌مندی بیشتر اینا بشه. در بلند مدت به نفع اوناست، ولی در کوتاه مدت خب بچه‌شون تو خیابون بازی میکرده، اتفاقی براش افتاده، در دنیا رفته، اذیت شده. در بلند مدت بعضی از تو بعضی از مشاوره ها من این به نظرم رسیده و گفتم و ظاهرا جوابش هم درست بوده، عرض کردم گفتم ببین خب اگر این شوهر یا این خانم تو زندگی شما نبود، شما در این مراحل که الان قرار گرفتی قرار نمیگرفتی. میگه بله. خب پس یه عامل موفقیت و رشد بوده، اگر این همونی بود که تو میخواستی که اینقدر رشدت نمیداد. این جنبه های گرفتاری ها رو باید دادم نگاه کنه. منتها ما گفتیم هر گرفتاری پیش آمد شما باید در سه دسته قرار بدید، یه دستش رو کمتر به خودتون منتسب کنید. بفرمایید سه دستش چی بود؟ امتحان، آزمونه، پس من باید ازش سر بلند بیمید. دو، تاوان گرفتاری ها و خطاهای قبلیمه. و سه، بالا رفتن درجه مونه. ما نباید فکر کنیم که یه امتحان ماره خلاصه اینه که هر که در این بعض مقرب تر است یکیش منم. این یه خیال خوشی است. ما باید هر گرفتاری پیش میاد استغفار کنیم. یعنی یکی از سوالایی که ممکنه کسانی زمانی از شما بپرسن، الحمدلله صاحب نفسین، بالاخره بهتون زنگ میزنن از این حرفا، میگن ما یه گرفتاری برامون پیش اومده چیکار کنیم. شما بدون اینکه تجسس بکنید و ببینید گرفتاری چیه و خب حالا بگو من بدونم چیه و اینا، شما بهش بگید کثرت استغفار. در روایات آمده است که کثرت استغفار گرفتاری ها رو رفع میکنه اگر خدا بخواهد ان شاء الله. شما بگین دلیل دیگری اگر غیر از این ستا بزنید.
نه میگم حتما باید دیگری
این
ستا براش
عرض میکنم دیگه. ببین میگم اگر چیز دیگری پیدا به ذهنتون میرسه بگید. به نظر میرسه حصر در این ستا میشود عقلا. اگر شما فکر میکنید چیز دیگه هست بگید. با گرفتاری مثلا وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه با مشکلاتی که در عاشورا براشون پیش میاد تعالی مقام هست. سید الشهدا نه به خاطر گناهانشونه نه به یک معنای، حالا میتونه نوعی آزمونم باشه ولی اصلش اون تعالی درجه است. و شباهت بله میتونست شده دیگه. نه نه ببینید تو منطق گفته میشه دیگه هر مثالی از یک بعدی میتونه قریب باشه از یک بعدی میتونه غریب باشه. این الان از این بعدشه که از هر دو دارم. بله اونا احتمالا آزمونیه که اینا از اون آزمون سر بلن بیرون نمیان. یعنی قرار نیست لزوم من همه در آزمون ها پیروز باشن. که روایتی که در ذیلش آمده نگاه بکنید، روایت مهمی است در صاحب این امر، سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست تا آنجا که فرمودن و اما سنت از یوسف زندان و غیبت هست. این که من عرض کردم جلسه پیش که در روایات داریم که غیبت امام زمان برای حضرت همچون زندان است. یکی از اون روایات همینه. صاحب مکیال جمله جالبی در ذیل این دارن، میگن از این بیان عبرت بگیر و در عظمت مصیبت و مهنت مولایت اندیشه کن که دنیا با همه فراخی و زمین با همه پهناوریش برای او زندان شده، به طوری که از ستم معاندین و مخالفتشان ایمن نیست. خیلی جمله عجیبی است. دنیا با همه فراخیش برای امام زمان که صاحب دنیاست، صاحب زمان است، صاحب زمان است، زندان است. خدا فرج حضرت رو برسانه. پنجمین شباهت رو که عرض بکنیم تا تغذیه ها یخ نکنه. این چاییه که واقعا یه آبخونک خوبی شده، یخ نمیخواد دیگه. یوسف علیه السلام از خاص و عام خودش غایب شد و از برادرانش مخفی ماند و امر او بر پدرش یعقوب مشکل شد، با اینکه مسافت میان او خاندان و شیعیانش نزدیک بود. امام زمان علیه السلام نیز در روایتی که آمده همین شرایط رو دارند، و اما شباهت او به یوسف ابن یعقوب علیه السلام غیبت از خاص و عام و مخفی بودن از برادران و پوشیده شدن امر او از پدرش یعقوب به پیغمبر، با وجود نزدیک بودن مسافت بین آن حضرت با پدر و خاندان و پیروانش. رسیدیم ابتدای شباهت به جناب خضر علی نبینا و آلهی و علیه السلام. علامت بزنید که جلسه بعد دنبالش نگردیم. تقدیم محضر مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله.